بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في خدمة دينك آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، سلما لأوليائك وحربا على أعدائك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شرح ابن قاسم، رسيدي جلسة 14. فصل في نواقض الوضوء المسمات أيضا بأسباب الحدث. این فصل در مورد نواقض وضو است، چیزهایی که نقض میکنه، باطل میکنه وضو را، که نامیده شده همچنین به اسباب حدث. یعنی این فصل نامیده شده به فصل در مورد اسباب حدث، یعنی اسبابی که یا سببهای بیوضویی، اسباب بیوضویی. والذي ينقض اي يبطل الوضوء 5 اشياء، چیزهایی که نقض میکنه، ينقض یعنی چی؟ یعنی یبطل، یعنی باطل میکنه وضوء را، 5 چیزه. احدها ما خرج من احد السبيلين، القبول والدبور، من متودع حي واضح، معتادا كان الخارج كبول وغائط او نادرا كدم وحسن، نجسا كهذه الامثله او طاهرا كدود. خب یکی از این مبتلات آنچه که خارج بشه از یکی از دو مخرج انسان، سبیلین یعنی دو راه دو مخرج، که اون قبول و دبور باشه. قبول یعنی مخرج جلو و دبور مخرج عقب. از وضو گیرنده ای که حی زنده است، پس اگر میت رو که سنت وضو بگیرن براش، وضو گرفتند، خب بعد دست اون، بعد از اون میت چیزی خارج شد، خب دیگه دوباره وضو بهش نمیگیرن. پس از دو مخرج وضو گیرنده که حیه، زنده است، خارج بشه حالا وضو باطل میشه، وضوی اون شخص زنده. واضحن، واضح باشه یعنی خونسا مشکل نباشه، یعنی خونسا مشکل نباشه. و خونسا مشکل یعنی معلوم نیست زنه یا مرده. معتادن کان خارج، و معتاد باشه خارج یعنی عادتا اون خارج میاد، مانند ادرار و مدفوع. یا نادر باشه، اون چیزی که خارج میشه نادره، مثل خون یا و سنگ. پس فرقی نمیکنه هر چیزی که از دو مخرج خارج بشه، چی عادتا میاد مثل ادرار مدفوع وضو رو باطل میکنه، یا نادره، به ندرت میاد، باز وضو رو باطل میکنه، مثل خون. عافانا و عافاکم الله، یه وقتی شاید کسی بواسیر داشته باشه، خب خون بیاد از مقعدش، یا در سبب های دیگر خون بیاد از مقعدش. پس بالاخره چیزی از مخرجش خارج شده، ولی نادره، وضو رو باطل میکنه. یا حسن، سنگ باشه، عفانا و عفاکم الله، یه وقتی شخصی ممکنه سنگ کلیه داشته باشه و از مجرای ادرارش وضو داره، فقط یه تیک سنگ افتاد، وضو باطل میشه. نجس باشه مانند این مثال ها، او طاهرن کدودن، یا پاک باشه مانند کرم، فرقی نداره. این مثال هایی که زدیم میگه خب نجسه، مثلا ادرار مدفوع اینا خارج میشه نجسه. حالا اگر پاک باشه اون چیزی که خارج میشه، مثلا کرم، حیوان در حالت زندگی همشون پاکن دیگه، پس کرم اگر خارج بشه از مقعدش وضو رو باطل میکنه. اگرچه پاکه، فرقی نداره. پس هر چیزی که از دو مخرج خارج بشه، یعنی خلاصتا بگیم وضو رو باطل میکنه، مگر الا المنی الخارج باحتلام من متودع ممکن مقعده من الارض فلا ينقضه، مگر منی که خارج شد با خواب دیدن از متودع، از بوزیگیرنده ای که ممکن مقعدش به زمین، یعنی محکم مقعدش به زمین چسبیده، فلا ينقضه، بس وضوش باطل نمیشه. بس مثالش، مثلا شخصی وضو داره، نشسته طوری که مقعدش محکم به زمین چسبیده، خب بعد به خواب رفت، با این حالت که وضو شخص باطل نمیشه. خب بعد خواب رفت، خواب دید و جنوب شد. خب بعد که بیدار شد، درست جنوب شده، غسل بر او واجبه، اما وضوش باطل نشده. و المشکل انما ينتقد وضوءه بالخارج من فرجه جميعا. خب خونسا مشکل که یعنی معلوم نیست زن یا مرد، باطل میشه وضوش به خارج از دو شرمگاهش به تمامی. خب یعنی دو شرمگاه داره در جلو، خب یکی به شکل ذکر آلت مردیه و یکی به شکل فرجه. خب معلوم نیست کدوم یکی اصلیه، خب کدوم یکی اصلی نیست که آن چیزی که خارج بشه بگیم که این ادرار از محل اصلی خارج شده و آن از محل زائد خارج شده، مشخص نیست. پس اگر از یکی از اونها اومد، وضو باطل نمیشه، چون که اگر از اولی بیاد میگیم ممکنه که دومی اصلی باشه، اون زائد باشه، و اگر دومی اومد از اولی نیومد، خب میگیم ممکنه که اون اولی اصلی باشه، این زائده، با زائد که آمدن از زائد که وضو باطل نمیشه، از اصلی باطل میشه. اما اگر از هر دو اومد با هم، ادرار اومد از هر دو با هم اومد، بس الان دیگه وضوش باطله، چون که محقق شد برامون که یکی اصلیه و از یکی خارج شده. و ثانی النوم علی غیر هیئت المتمکنه، دوم خواب بر غیر حالتی که متمکنه باسن انسان، مقعد انسان، متمکن مقعد به زمین، که خودش در جلو میگه و فی بعد نسخ المتن زیادتون من الارض به مقعدهی، و در بعد نسخه های متن این زیاده اومده که علا غیر الهیئت المتمکن من الارض به مقعدهی، یعنی از زمین با مقعدش، یعنی اون خواب بر شخصی که مقعدش متمکن نیست، محکم به زمین نچسبیده، خب این وضو باطل میشه. اما کسی که محکم مقعدش به زمین چسبیده و به خواب رفت، این وضوش باطل نمیشه، چون که در امان از اینکه باد از شکمش خارج بشه. والارض لیست بخیدن، حالا در بعض از نسخه که اومده من الارض به مقعدهی، به زمین چسبیده باشه مقعدش، زمین میگه والارض لیست بقیدن، این ارض قید نیست، شرط نیست که فقط زمین باشه، هر چی که باشه، مثلا رو صندلیه، رو صندلی به خواب رفت، مقعدش محکم زمین به اون صندلی چسبیده، یعنی هر چیز دیگری باشه غیر از زمین فرقی نداره. و خرج بالمتمکن، این را گفت چرا؟ چون که شاید شخص تصور بکنه که گفت مقعدش به زمین چسبیده باشه، پس اگر روی صندلی نشسته مقعدش چسبیده به زمین را به خواب بره، پس وضوش باطل میشه، یعنی شاید شخص این برداشت رو بکنه که اسم زمین آورده شد، پس دیگه فقط مخصوص زمینه، مخصوص نشستنی های دیگر روی صندلی و چیزهای دیگر نیست. این ایهام رو خواست برطرف بکنه که فرق نداره نشستن روی زمین باشه، روی صندلی باشه، بعد به خواب بره، مهم اینه که مقعدش چسبیده باشه به اون چیز، وضوش باطل نمیشه. اگر نچسبیده که وضو باطل میشه. و خرج بالمتمكن مال او نام قاعدا غیر متمكن او نام قائما او على قفاه ولو متمكنا. و خارج میشه به متمكن، متمكن محکم، یعنی محکم مقعدش به زمین یا هر چیزی چسبیده باشه. خب با این متمكن خارج میشه چی؟ اگر که بخوابه در حالت نشسته ولی متمکن نباشه، مقعدش محکم نچسبیده. خب پس در این حالت به خواب بره وضوش باطل میشه، چون که شخصی که در خوابه خب تسلطی بر خودش نداره، عقلش و حواسش جمع نیست، که پس ممکنه باد از شکمش خارج بشه و خودش خبر نداشته باشه. به خاطر همین خواب رفتن و مقعد به زمین یا به هر چیز محکم نچسبیده باشه وضو رو باطل میکنه. او نام قائمان، یا به ایستاده به خواب بره وضوی شخص باطل میشه، یا او علی قفاه، یا بر پشت به خواب بر پشت و اگرچه متمکن هم باشه باز وضوش باطل میشه، چون که به پشت که خوابیده یعنی سینه ها و صورتش به طرف آسمانه، پشتش کلن به زمینه. خب چنین حالتی هرچند که بگه من قدم متمکنه چسبیده، یعنی باد از شکم خارج میشه در این حالت، یعنی هر چقدر که طرف تصور بکنه محکمه، من قدش به زمین چسبیده، در این حالت باد از شکم خارج میشه، یعنی طبیعیه، پس باطل میشه اینا. و ثالث و زوال العقل ای الغلبت علیه به سکر و مرد و جنونن. سوم از بین رفتن عقل، یعنی غلبه عقل او غالب بشه، عقل او ای غلب الغلبت علیه، یعنی زوال العقل ای الغلبت علیه، از بین رفتن عقل یعنی این از بین رفتن غلبه بکنه بر عقلش، از بین رفتن غلبه بکنه بر عقلش. خب به سکر نو مردن، با مستی یا بیماری. پس الان عقل سر جاشه ولی خمر می نوشه که بر عقلش غلبه میکنه اون خمر، و او رو از اون حالتی که واعی هوشیاره خارج میکنه به حالتی که حواسش سر جاش نیست. خب یا به سبب مریضی باشه، او جنونن، یا دیوانگی باشه، او اغماءن، یا بیهوشی باشه، او غیر ذالک، یا غیر از اینها، به هر طریقی عقلش زائل بشه وضوش باطل میشه. و رابع لمس الرجل المرأة الأجنبية غير المحرم ولو ميتة. چهارم لمس کردن مرد زن بیگانه رو غیر محرم، غیر محرم ولو میتة، و اگرچه مرده باشه یه نفر از اینها. خب مرد زن بیگانه رو لمس بکنه، یعنی پوست به پوست برسه، هر قسمت از بدن باشه، وضوی هر دو باطل میشه، وضوی هر دو باطل میشه. مثلا اگر هر دو وضو داشته باشن، هم زن هم مرد، وضوی هر دو باطل میشه. حالا با شهوت بدون شهوت فرقی نداره، اتفاقی بخوره فرقی نداره، یعنی به عم نباشه فرقی نداره، همش باطل میکنه. غیر المحرم، غیر محرم، محارم انسان نه، مثل مادر انسان، خواهر انسان، خب اینها وضو رو باطل نمیکنن، خاله، عمه، خب اینها محارم انسان. به غیر زن انسان، همسر انسان، وضو رو باطل میکنه، چون درست محرم شخصی ولی مظنه شهوت در آن وجود داره، پس اون باطل میکنه در مذهب خودمون شافعیون. خب در بعضی مذاهب باطل نمیکنه، ولی او میتتن و اگرچه خب یکی میت باشه، از دنیا رفته باشه، مثلا مرد وضو داره، وضو داره، زن میت دست بگیره اصابت بکنه، پوست به پوست برسه به هر جای بدن که گفتیم، وضوی اون مرد باطل میشه. یا برعکس باشه، مرد میت باشه و زن وضو داشته باشه، زنده باشه، وضو داشته باشه، اصابت بکنه، وضوی زن باطل میشه. اما میت که گفتیم وضوش باطل نمیشه، میت وضو باطل نمیشه. مثلا میت سنت وضو براش بگیریم، وضو براش بگیریم، حالا یک اجنبی، یک زنی دستش اصابت کرده، اون میت دیگه نمیگیم دستمازش شکسته، وضوش باطل شده، دوباره وضو بگیریم براش، نه دیگه لازم نیست. خب اون دستماز فارسی هم هست، ما محلی هم میگیم دستماز. خب و المراد بالرجل و المرأة ذکر و انثى بلغ حد الشهوة عرفا، مقصود از مرد و زن که گفتیم لمس کردن مرد زن بیگانه رو، خب این مرد و زن در چه حدی باشن؟ میگه منظور از آن ذکر و انثاست، یعنی جنس نر و ماده، که برسن به حد شهوت از جهت عرف. چی مرد چی زن به حدش در عرف به حد شهوت رسیدن، که این الان حدی رسیده، چی اون مرد چی اون زن که جنس مخالف اشتهاش میکنه، خب این وضو رو باطل میکنه. اما اگر نه کوچیک مثلا مردیه وضو داره، سلام میکنه به دختر، دختر بچه 7 ساله مثلا دستش میگیره، خب این وضو باطل نمیکنه. یا برعکس زنی میاد سلام میکنه، مثلا دست پوست بدنش به پوست یک بچه 7-8 ساله اصابت میکنه، این وضوی اون زن باطل نمیشه، چون که اون دختر بچه و پسر بچه ای که مثال زدیم کوچکن به حد شهوت نرسیدن، اینا وضو باطل نمی کنن. و المراد بالمحرم من حرم نکاحها لاجل نسب او رضاعه و مصاهرت. خب اونجا گفت که محرم اگر باشه وضو باطل نمی کنه. مقصود از محرم کسی که حرام نکاح آن به خاطر نسب یا شیرخوارگی یا ازدواج، خب اینها محرم محسوب میشن. مثلا از طریق نسب، خب مثل مادر، مثل دختر، مثل خواهر که گفتیم، عمه، خاله، خب به سبب شیر دادن، خب مانند مادر شیری شخص، خواهر شیری شخص، خب اینها وضو رو باطل نمی کنن. به وسیله مصاهر ازدواج باشه، مثل مادر زن، مادر زن وضو رو باطل نمی کنه. خب و قوله من غیر حائل یخرج ما لو کان هناك حائل فلا نقدح حينئذ. و گفته مصنف رحمه الله که گفت من غیر حائل، اون لمس کردن مرد زن بیگانه رو بدون پرده، یعنی پوست به پوست برسه بدون پرده، اما اگر پس این خارج میکنه، این قید خارج میکنه که اگر آنجا پرده باشه، پس این پس فلا نقض حینئذ، پس بطلانی نیست در این هنگام، وضو باطل نمیشه. مثلا زن دستکش تو دستشه، مرد نیست مثلا، خب بالاخره اون دستکش حائله، بعد دست آن مرد و زن به یک دیگر رسید، ولی میبینیم که یک پرده ای وجود داره، پوست به پوست نرسید، داره هر پرده ای باشه، بالاخره پوست به پوست رسید، وضو باطل میشه، نرسید باطل نمیشه. والخامس وهو آخر النواقض مس فرج الآدمي بباطن الكف من نفسه أو غيره وغيره ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا حيا أو ميتا. پنجم که آن آخرین نواقده آخرین باطل کننده های وضوع مس یعنی همون دست گرفتن به فرج انسان با داخل کف دست حالا فرق نداره از خودش باشه یا غیره، یعنی مثلا در مورد فرج، فرج یعنی منظور قبول شرمگاه جلو، حالا مال خودش باشه یا مال دیگری باشه. خب مال دیگری که از باب اولا که وضوش رو باطل میکنه. ذکرن و انسا، خب فرق نداره مال مرد باشه یا زن باشه اون فرج. صغیرن و کبیرن، کوچک باشه یا بزرگ، یعنی اون فرج مال کوچک باشه، کودک، طفل، فرق نداره، یه ماه، دو ماه، فرق نداره، یا بزرگ سال. حیان و میتا، چی اون فرج مال شخص زنده باشه یا شخصی که از دنیا رفته، فرقی نداره. پس در همه اینها وضو باطل میشه. و دقت بکنیم، گفت که فرج آدمی، خب حالا خودش میگه و لفظ الادمی ساقط فی بعد نسخ المتن، لفظ آدمی ساقطه در بعضی از نسخه های متن، یعنی اونجا که گفت مس و فرج الادمیه به باطن الکف، در بعضی از نسخه ها الادمی نداره، ولی داشته باشه خب بهتره، چون که مال حیوانات خارج میشه، یعنی شرمگاه جلو انسان وضو رو باطل میکنه، اما شرمگاه جلو حیوانات آنها نه، وضو رو باطل نمیکنه. خب چی مال ذکر باشه چی انثی باشه، یعنی چی مال نر باشه چی ماده باشه، فرقی نداره، مال حیوانات باطل نمیکنه. خب بعد میگه و کذا قوله و مس حلقه دبوره ای الادمیه ینقض علی القول الجدید و علی القدیم لا ینقض مس الحلقه. همچنین گفته او و دست گرفتن به حلقه پشتش، پس الان در مورد حلقه پشت، شرمگاه پشت، ای الادمیه، باز آن حلقه دوبر انسان، حلقه پشت انسان، اما مال حیوان نه، باطل نمی کنه. ینقض باطل می کنه، یعنی دست گرفتن به حلقه پشت انسان باطل میکنه، حالا چه مال خودش باشه چه مال دیگران باشه، باطل میکنه برابر قول جدید، اما بر قول قدیم باطل نمیکنه. مس حلقه دوبر، مس حلقه پشت باطل نمیکنه برابر قول قدیم، ولی خب معتمد همون قول جدیده که باطل میکنه در مذهب خودمون. و المراد بها ملتقى المنفذه، مقصود از حلقه پشت چیه؟ یعنی اون محل رسیدن منفذه، منفذ یعنی همون سوراخ، سوراخی که مدفوع خارج میشه، و خب اون پیچیدگی هایی که اطرافش، اطراف اون حلقه وجود داره اینها، ولی فراتر از اون دیگه نه، اون جایی که نشیمنگاه و جاهای دیگر اونجا مکروهه اگر کسی وضو داره دست بگیره بدون پرده، با پرده که هیچ. و به باطن الکف الراحت و معبوتون الاسابعه، و بعد که اونجا خوندیم که گفت مس و فرج الادمی به باطن الکف، به داخل کف دست، داخل کف دست، پس که گفت و به باطن الکف، مقصود از داخل کف کجاست؟ الراحت و معبوتون الاسابع، راحه همراه داخل انگشتان، شکم انگشتان. راحه به کجا گفته میشه؟ خب کف دست خودمون، این کف دست که حالا کف میزنیم، این کف دست خب 5 تا انگشت داریم دیگه، خب اونا انگشت بهش میگن، اون صفحه پهنش به این عرب میگه راحه، ف فقط به همون صفحه پهنه کف دست خودمون، که پهنه اون را اینا این راحه گفته میشه. حالا انگشتان که دیگه خب اصبع گفته میشه، انگشت اولی، دومی، سومی، چون اینا اصبع جمعش اصابعه و اسمهای خاص خودشون دیگه دارن دیگه. مثلا انگشت کوچک خنسر یا خنسر، بنسر یا بنسر، وسطا، بعد سبابه یعنی یا شهاده، انگشت شهاده، یا مسبحه، اینا انگشت همون شهاده که میگیم. بعد آخری که انگشت بزرگه میگیم، عرب میگه ابهام، خب فارسی هم ابهام میگیم. خب اینها پس اسمهای دیگری دارن یعنی. پس راحه فقط همون صفحه پهن کف دسته بدون انگشتان. خب پس مقصود از داخل کف دست همون راحه هست، همراهش شکم انگشتان، همون داخل انگشتان. اینا باطل میکنه یعنی. پس میگه و خرج به باطن الکف ظاهره و حرفه و رؤوس الاصابع و ما بینها فلا نقد بذلک ای بعد التحامل الیسیر، و خارج میشه به داخل کف دست، ظاهر آن، پشت آن یعنی، پشت دست به شرمگاه بخوره وضو باطل نمیشه، و حرف و اطراف آن، اطراف انگشتان وضو باطل نمیکنه. یعنی وقتی که انگشتان به هم میچسبونیم، کنار بغلشون، بغل انگشتان که به هم میچسبن، اونا باطل نمیکنه. و رؤوس الاصابع و سر انگشتان وضو باطل نمیکنه. و ما بینها، آنچه که بین این هاست، پس فلا نقد بذلک، پس بطلانی نیست به آن، یعنی وضو با اینها باطل نمیشه. ای بعد التحامل الیسیر، یعنی بعد از تحامل یسیر، یعنی اندکی دست ها رو هم بذاریم. خب حالا بعضی قاعده که میگن وقتی که دو تا کف دست به هم بچسبونیم، مثلا اینطوری دو تا کف دست به هم بچسبونیم، اینطوری وقتی چسبوندیم، هر چیزی که به هم دو تا کف دست به هم چسبید، اونها وضو باطل میکنه. بقیه که اطراف هستن و پشت که باطل نمیکنه. خب این بحثم تموم شد در اینجا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.